Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la'natullahi ala a'da'ihim ecma'in. Allahümme kulli veliyyike l-Hüccet ibn-i Hasan. Salavatuka aleyhi ve ala abaih. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما هديه به پیشگاه مطهره بقیت الله الاعظم ارواح نافده صلواتی تقدیم بفرد اللهم صل على محمد. خدا خیر بده به عزیز ما که دلها رو از بردن در خونه بقیت الله الاعظم ارواح نافده و شعرهای به این زیبایی با نوایی به این قشنگی خوندن، انشاءالله که نفس ایشون همیشه تو همین مسیر زنده باشه و به آرزوهاش انشاءالله برسه. همطوری که تو این شعرهای زیبا گفتن، هر چی ما داریم از یمن وجود صاحب الزمان سلام الله علیه، لذا شکر نعمت ایجاب میکنه که ما اگر سر سفره نشستیم که باب رحمت خدا باز میشه، مثل همین سفره حضرت رقیه سلام الله علیها که الان پهن شده، یه تو سال یک مناسبته که یاد حضرت رقیه بنت حسین سلام الله علیه ما میشه، باید قدر دونست. ما بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که این ثواب این مجلس، ثواب تمام کسانی که واقعا زحمت کشیدن و این منظر رو و این محل رو آماده کردن برای این که ذکر فضائل و علوم اهل بیت علیهم السلام بشه، عزیزانی که شرکت کردن، عزیزانی که دارن گوش میکنن به عرایض ما، از خدا بخوایم ثواب همه اینها رو شادی دل حجت ابن حسن قرار بده با مژده ظهورش. اونچه که دل حضرت رقیه رو شاد میکنه، اونچه که دل حضرت زینب سلام الله علیها رو شاد میکنه، اونچه که دل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و همه انبیا اوصیا و اولیاء خدا رو شاد میکنه، همین امر تعجیل در فرج امام اصل حسن. لذا صادقانه از خدا بخواهیم، خدای حاجت خودمونم هست، نه اینکه به اصطلاح نداشته باشیم حاجت، حاجت مندی معنوی مادی همه. دیشب هم عرض کردیم اینایی که بیمارن و واقعا آرزو دارن که بتونن سالم با عافیت تو مجالس شرکت بکنن، ولی خب گرفتار شدن، شفای همه اینها زیارت سید الشهدا علیه السلام در کربلای معلا و همه حاجات دیگه اینا رو داریم. انشاءالله به آبروی امام اصل علیه السلام همه اینها را هم خدا برآورده می‌فرماید. ولی به خدا عرضه بداریم صادقانه که ما یک حاجت برامون خیلی مهمه، و اگه اون یه حاجاتو بدی ما به همه چیمون رسیدیم و اون تعجیل فرج مولامون و صاحب غریبمون بقیت الله العظم ارواحنا فداه. اینه که در طول مجلس که به عرایز بنده ایشالله گوش فرا میدید دلتون متصل به بقیت الله العظم ارواحنا فداه باشه و از خدا با زبان و با دل طلب تعجیل ظهور بکنیم، انشاءالله اجر همه عزاداری ها رو خدا همون قرار بده. خب ما یه بحث اخلاقی مهمی رو دیشب شروع کردیم که امشب هم انشاءالله جمع ببندیم، بحث جمع بندی بتونیم بکنیم. گفتیم یه رذیله اخلاقی است که همه باهاش درگیرن. اگر کسی فکر کنه درگیر نیست اشتباه میکنه. یعنی واقعش اینه که همطوری که روایت شدی شب خوندیم در درون ماها هست این بیماری، منتها به صورت نهفته است. ما باید برش غلبه بکنیم تا ظاهر نشه، تا بروز پیدا نکنه، تا ما رو زمین نزنه. ما باید زمینش بزنیم تا ما رو زمین نزنه. چرا این تعبیر رو میکنم؟ به خاطر حدیثی که دیشب خوندیم، ان غلبه صاحبه بطنه. غلبه تعبیر کردم یعنی باید زمینش بزنه، مغلوبش بکنه. معلوم میشه که زورش زیاده و اگه ما زمینش نزنیم او ما رو زمین میزنه. اینو تو عربی میگن مغالبه یعنی زورآزمایی. دوتا کشتیگیر، این میخواد اونو خاک کنه، اون میخواد اینو خاک کنه. اینجوریه. ما یه نفسی داریم ضعیف و بسیار محتاج، با همین نفس ضعیفمون باید حریف این رذیله اخلاقی بشیم. اگه نشیم او ما رو زمین میزنه، اگه ما حریف او نشیم او حریف ما میشه. و اون همونیست که اسمشو میگن کبر، یا دیشب عرض کردیم بهتره بگیم تکبر، چون کبر مال خداست. ما که کبر نداریم، که اون چه که ما داریم و میتونه رذیله باشه تکبره، یعنی خود رو بزرگ انگاشتن، خود رو به بزرگی زدن. در واقع عربیشو بخوایم بگیم تکلف الکبر، این که آدم بخواد به اصطلاح خودش رو بزرگ فکر کنه و خودش رو بزرگ بینگارد و خودش رو بزرگ ارائه کنه. این بیماری خلاصه همه رو میاد سراغشون و زمین میزنه. من برای این که بدونید کار خیلی سخته این حدیث رو بخونم، عرض کردم احادیثی که میخونم همش از کتاب شریف کافیه. حتی حضرت یوسف صدیق، پیغمبر برگزیده خدا، معصوم، ایشون در امان نبود از این قصه. روایت اینه، امام صادق علیه السلام میفرمان وقتی که حضرت یعقوب بعد از سالها، بعد از 18 سال این فراق تموم شد و آمد به مصر و با یوسف مواجه شد، حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام به تعبیر امام صادق علیه السلام دخله عز الملک، این عین تعبیر امام معصومه، دخله عز الملک، ملک یعنی پادشاهی. بالاخره همه کاره بود دیگه، عزیز مصر بود، همه کاره بود. عزت پادشاهی اومد تو دلش، یعنی مثلا یه لحظه، چند ثانیه، حتی چند ثانیه میتونه باشه. این که خلاصه این عزت و این احترام پادشاهی رو همچین یه جوری به خودش گرفت انگار، یه همچین حالتی. دخله عز الملک، که حالا من مثلا پادشاه هم نه. فلم ینزل الی، وقتی که حضرت یعقوب مواجه شد با فرزندش حضرت یوسف که تو اون اوج سلطنت و ملک و اینها بود، این پیاده نشد، از مرکبش پیاده نشد حضرت یوسف. دخله عز الملک، ببینی پیاده نشدن یه عمل خارجی، یه عمل جوارحی بهش میگن. ولی به فرمایش امام صادق چرا پیاده نشد؟ چون یه مقدار این عزت و جبروت پادشاهی گرفته بودش، یک کمکی خلاصه گناه هم نیست، گناه نیست که بخوایم بگیم با عصمت حضرت یوسف منافات داره، ولی در مقام حضرت یوسف این کار شایسته نبود که بخواد نسبت به پدرش حضرت یعقوب این مقدار بی توجه باشه برای احترام گذاشتن به ایشون. خب همین که این اتفاق افتاد، هبت جبرئیل، در جا جبرئیل نازل شد. خدا به بندگان خوبش خلاصه در جا کیفرشون رو میده، میذاره کف دستشون. به قول ما جبرئیل از طرف خدا اومد رو گفتش یا یوسف ابسط راحتک، دستتو باز کن، این راهای کف دستتو باز کن، خرج منها نورون ساته، یه نوری از این دست زد بالا، سار فی جو سما، این رفت تو آسمون این نور. یوسف گفت جبرئیل این نور چی بود که از این کف دست من خارج شد؟ جبرئیل گفت نزعت نبوه من عقبک، نبوت از نسل تو کنده شد. یعنی قرار بود انبیاء بعدی از نسل تو باشن، ولی این ترک اولا رو که مرتکب شدی، نبوت از نسل تو منتقل شد به یکی دیگر برادرانت که حالا اینجا نداره، ولی ظاهران جناب لاوی ابن عقوبه، با اینکه او جزء برادرایی بود که یوسف رو تو چاه انداختن و بعد رفتن به اصطلاح به دروغ جا او به دمن کذب، به دروغ یه پیراهن خونی رو واسه یعقوب بردن و قضایاشو میدونیم، اما خدا از نسل او قرار داد. لما لم تنزل الی الشیخ یعقوب، چرا به این پیرمرد پدرت احترام نکردی؟ فلا یکون من عقبک نبیون. خب ببینید بندگان خوب خدا اینجوری هست، یعنی همونجا درجا کیفرشون رو میبینن. ماها امثال بنده، چون بنده خوب خدا نیستیم، ممکنه درجا نبینیم، ولی بعد یه موقعی ببینیم که حالمون گرفته بشه، حالمون جا بیاد. باید خیلی مراقب بود که خلاصه این امر ما رو زمین نزنه. عرض کردم اگر ما زمینش نزنیم، او ما رو زمین میزنه. خب حالا اینجای عرضم رو خوب عنایت بکنید، این چیزی که خیلی مبتلا به ماست، این دوتا یا سه تا حدیثی است که میخوام بخونم، همه یه مضمون دارن، تقریبا عباراتش هم واحده، که مصداق کبر چیه، مصداق تکبر چیه. روایت دوازدهم این بابه که امام صادق علیه السلام ازشون سوال میشه که مل کبر، کبر یا همون تکبر چیست؟ حضرت میفرمان اعظم الکبر، دقت کنید، اعظم الکبر، بالاترین بزرگترین تکبر. یه تعریفی کردن که خیلی عام و شامله و همه خلاصه حرکات آدم رو تو همه زندگی میتونه مبتلا به آدم باشه. اعظم الکبر ان تسفه الحق و تغمس الناس. تسفه الحق، تسفه با سینه، همون سفیه که ما میگیم به کار میبریم گاهی کلمه سفیه. تسفه الحق، حق رو به حساب نیاره، حق رو ناچیز بشموره، حق رو ناچیز بشموره. ببینید از این به نظر من روشنتر و زیباتر و دقیقتر نمیشه تعریف کرد. یعنی انسان، عرض کردم، در همه زندگیمون مواجهیم با حق و حقیقت. ببینیم با حق که برخورد میکنیم، حق رو تحویل میگیریم یا نه، خودمون رو بالاتر از حق میشموریم. این نکته خیلی لطیفیه، چون عقلی که خدا به ما داده خوشبختانه حق و باطل رو تشخیص میده. ما با عقل میفهمیم حق کدومه باطل کدومه. اون وقت آیا حق رو برامون مهمه که زیر پا نذاریم یا نه؟ مثال خیلی ساده بزنم، ما همین مسیری که میابدیم اینجا، یه به اصطلاح خیابونی بود که بعد میپیچیدیم میومدیم بعد میافتیم توی اتوبان. خب یه خروجی داریم اتوبان، شما دیده ای که وقتی مثلا یه مقداری ترافیک میشه، بعد ماشینا باید پشت سر هم بایستن و به نوبت برن دیگه، یه خط بیشتر نیست، مثلا باری که این خروجیه یه خط بیشتر نیست. خب هر موقعی که ما این مسیر رو میایم میبینیم که یه عده‌ای به حساب خودشون میخوان زرنگی بکنن، میان اون جلو یو سر ماشین رو کج میکنه میپیچن جلو بقیه. مدل هم جوریه که وقتی پیچید خب دیگه مجبور راه بده دیگه. خب این تفسیرش چیه واقعا؟ آیا به اصطلاح من، حالا یکمی راحت تر صحبت بکنیم، خون من رنگین تر از بقیه است که من به خودم اجازه دادم این کارو بکنم؟ این تصفح الحق دقیقا مصداقشه. خب بقیه وایستدن، خب تو هم وایست دیگه. چرا اگر من در قلبم قلبا انتظار داشته باشم که من مثلا، حالا فرض کنیم مثلا میگم من میخوام برم مجلس امام حسین علیه السلام، خب میخواستم زودتر را بیفتم، حالا چون من میخوام برم مجلس امام حسین علیه السلام باید حق دیگران رو نادیده بگیرم، این نادیده گرفتن حق میشه تصفح الحق، تو صف جا زدن میشه تصفح الحق. این چقدر کاربرد داره تو زندگی؟ یا من ممکنه نسبت به زیر دست خودم مثلا یه خطایی بکنم، خطا بکنم، یه داد علکی بزنم سر بچه خودم، بعد خودم میفهمم که به خاطر خستگی خودم بوده، اون بعد کاری نکرده که من دارم داد میزنم. خب بعد برای اینکه خودم به اصطلاح از تک و تا نندازم، خدای نکرده بیام یه توجیهی بکنم، کارمو توجیه بکنم، بگم خب بله فلان کارو کردی دیگه، خب چرا این کارو بکنم؟ خب بگم من اشتباه کردم. والله طوری نمیشه. یعنی اگه پدرم، پدر با همه هیبتی که داره، با همه اقتداری که داره، بیاد بگه ببین من خسته بودم، تو کاری نکردی، این داد من بی خودی بود، و عذرخواهی هم بکنم. اگه سبک شد، فکر نکنه کسی سبک میشه اینجوری. چرا؟ چون اونم عاقله، اونم میفهمه که کاری نکرده و بی خود داد سرش خورده. حق او تشخیص میده، منم تشخیص میدم. وقتی من به دلیل اینکه قدرت دارم، به دلیل اینکه ولایت دارم، بخوام حق و نادیده بگیرم و نادیده بشمارم، اون چجوری تربیت میشه؟ تو دلش میگه خب دیگه، حالا بابامه دیگه، میگه چی نمیگه؟ کوتاه هم میام، اگه مؤدب و با حیا باشه اعتراضی هم نمیکنه. ولی من یه ظلمی هم به این بچه خودم کردم، اصلا اینو بی تربیتش کردم. این یاد میگیره که به حق احترام نذاره، بگه چون بابام بود، از حق مهمتر از حقه. ببینید احد الناسی از حق بالاتر نی، احد الناسی از حق بالاتر نی، یعنی هیچ کس نمیتونه خودشو فوق حق بدونه. حق بر همه حکومت میکنه، همه ما محکوم حق باید باشیم و بعد اینو بپذیریم. لذا نقطه مقابل تکبر میگن تواضع، تواضع للحق. ببینید این فرمایش امیرالمومنین، تواضع للحق، نسبت به حق تواضع داشته باش. این باور کنید اگه این رو آدم عمل بکنه همه چی حله. یعنی اصلا مشکلات اخلاقی نه تو خانواده پیش میان، نه تو محل کار پیش میان، نه تو شرکت و مؤسسه و نمیدونم مدرسه و هیئت و هر چی که هست، هر جایی که کار میکنه. یعنی انسان ها سختشونه و این مال تکبره که متاسفانه میاد سراغ آدم. و تغمس ناس، تغمس با غین و صاد، تغمس یعنی حقیر بشموره مردمو. من بخوام عامیانه تر و صریح تر بگم، آدم حساب نکنه، آدم حساب نکنه بابا. اگر کسی مردم رو به دیده تحقیر بنگرد، این قطعا نشانه تکبره. خب مردم چه فرقی با من دارن؟ من چه مزیتی دارم بر دیگران؟ حالا اگه خدا مثلا به من یه کمالی داده، یه تخصصی داده، یه درسی خوندم، نمیدونم یه چیزی یاد گرفتم، این اگر علم است باید منو خاضع تر بکنه. اگر منو خاضع تر نمی کنه، این جهل علم نی، چون علم عالم و متواضع ترش میکنه. ببینید کسی که یه درسی رو میخونه، ببینید من درست میگم یا نه، کسی که یه درسی رو میخونه وقتی وارد میشه تازه میفهمه که چه چیزهایی رو نمیدونه. اما بنده ای که سلام، اما بنده ای که اصلا تو اون رشته وارد نیستم، هیچ جهلی هم احساس نمیکنم، احساس نمیکنم چیزی بلد نیستم. فرض کن بنده رشته پزشکی مثلا نرفتم، مثلا رشته تجربی نبودم، اصلا تو این وادی هم سوالی ندارم، مجهولی ندارم. چرا؟ چون اصلا ورودی ندارم. میدونی؟ یعنی این که برام چیزی مجهول نیست، مال جهلمه، مال جهل مرکبمه. برم تو این وادی یکی این رشته ها رو شروع بکنم، تازه سوالات بسن پیدا میشه، که اون شاعر میگه هم سوال از علم خیزد هم جواب همینه، سوال هم از علم برمیخیزه. یعنی این که من اقرار به جهلم بکنم مال علممه، ولی اگر اقرار به جهل نداشته باشم و خودمو جاهل ندونم، مال اینه که علم ندارم، یعنی جهل مرکب دارم. پس اگر خدا به من لطفی کرده، اون لطف خدا باید باعث بشه که من خودم رو کمترین ببینم، پایینترین ببینم. و خوش به حال آدمایی که این رو در زندگیشون پیاده کردن. من دارم فعلا حرفشو میزنم، مهم پیاده کردن اینه. یک کسی میاد خدمت امام صادق علیه السلام، میگه اننی آکل الطعام الطیب، میگه آقا من غذای خوب میخورم. خب مثلا بعضش خوب بوده، غذای خوب میخورم. حالا این غذاهایی که اونا میگفتن غذای خوب اون موقع، این غذاهایی که ما الان راحت گیرمون میاد که اصلا گیر اونا نمیواده، که هفته یه بار زورکی مثلا گوشت میخوردن، مثلا اگه چطور میشده که مثلا گوشت بخوره، این که مثلا ما فرض کن هر روز بگیم گوشت میخوریم، این حرفا، این حرفا نبوده که. زمان ائمه علیهم السلام واقعا اینجوری بوده. اننی آکل الطعام الطیب و اشم ریح طیبه، خودم خوشبو میکنم و از مالیم خوبه، پول عطرم میدم، لذا به اصطلاح به این ظاهرم میرسم. و ارکب دابه الفارحه، دابه به اصطلاح حالا خوبم مثلا سوار میشم، حالا مثلا الان بخوایم بگیم یعنی ماشین خوب سوار میشم، ماشین خوب دارم. و یتبعون الغلام، غلامم دارم، یک کسی هم هست که دنبال من هست و کارم انجام بده. ببینید اینا شیعیان امام صادق علیه السلام حساسن روی اینکه چجوری ترن تربیت میشن. فترا فی هادا شیئا من التجبر فلا افعلو، سوال میکنه آیا این کار من نشونه تجبره؟ تجبر همون تکبره، خیلی فرقی نمیکنه معنیش. یعنی نگاه کنید واقعا لغزنده سا این سوالایی که این بابا کرده برای ماها مطرحه. یعنی اگر کسی در شرایط اقتصادی الان خونه نسبتا خوب داشته باشه، ماشین نسبتا خوب داشته باشه، غذای خوب بتونه بخوره، بتونه به اصطلاح قشنگ زندگیشو اداره بکنه، این همه آدم، این درصدی از مردم هم هستن که واقعا انقدر محتاجن و انقدر گرفتارن، این یه چیزی نمیاد تو دلش که مثلا تجبر باشه اسمش، از حضرت میپرسه فلا افعلو، اون وقت من این کارو نکنم، آیا این تجبر نیست که من این کارا رو بذارم کنار؟ دقت کنید، من متن حدیث رو میخونم که قشنگ حقش انشاءالله اداشه. فاطرق ابو عبدالله، اطرق یعنی سرشو انداختن پایین، یه مدتی سکوت کرد، که مرحوم مجدسی رحمت الله علیه میفرمون که این سکوت حضرت نشون دهنده اینه که اینجا جای لغزشه، اینجا لغزشگاهه. اگر کسی اینجوری بود در معرض تجبر و تکبر هست، بعد مراقب خودش باشه. بعد فرمودن انما الجبار الملعون من غمس الناس و جهل الحق، این همون روایت قبلیست با یه تعبیر یکی متفاوت. جبار ملعون، ملعون یعنی چی؟ یعنی دور از رحمت خدا، لعن یعنی دوری از رحمت. اون آدم متکبری که از رحمت خدا دوره کیه؟ اون کسی که غم اصلا ناست، مردم و آدم حساب نمی کنه. من یک کمی باز این رو بگم، ببینید شما وقتی میرین تو کوچه و بازار، از خدا بخواهیم هممون، هر کیو دیدین بگی این بهترم منه. خدا شاهد مبالغه نمی کنم، دارم درسی رو میگم که روایت به ما میده. همون آدمی که مثلا ظاهرش هم نشون نمیده، همون آدمی که مثلا به نظر بی سواد میاد، همون آدمی که از نظر مادی هم مثلا پایین به نظر میاد، خدایا من نمیدونم این کمالاتی داره که من خبر ندارم. اگر خودم رو پستر از هر کسی دونستم، تازه رسیدم به مکتب تربیتی اهل بیت.
من یرا ان له فضلا علی الاخر فهو من المستکبرین. تو کتاب شریف کافی جلد 8، هر کس خودش رو بر یک نفر برتر بداند مستکبره. من چه میدونم آدم اون چجوریه؟ وقت به دیده احترام بهش نگاه کنم، نه به دیده تحقیر. ولو این که مثلا یه چیزایی نسبت به یه اموری من میبینم رعایت نمی کنم، لاابالیه. مثلا یه خانومیست که مثلا حجاب درستی نداره، خب نداشته باشه، نمیگم عیب نداره، حجاب نداشتن عیب بزرگیست، ولی از کجا میدونی؟ شاید یه محاسن داشته باشه که شما که چادر داری نداشته باشه. با دیده تحقیر به آدم ها نگاه نکنیم، به هیچ کس، به هیچ کس نگاه نکنیم. این اگه این کارو بتونیم قلبنا، یعنی سخت نباشه برامون، اولاش باید آدم به خودش بقبولونه، بعد که باورش شد اون وقت تازه تربیت میشه. این رمز نجات از این بیماریه، رمز نجات از بیماری تکبر همینه. غم از الناس، مردم و آدم حساب نکنه، و جهل الحق، حق رو هم تحویل نگیره. حق خوبه برای دیگران، میگن مرگ خوبه برای همسایه، آقا حق برای همه حق میگه، همونطوری که من باید تابع حق باشم اونم باید تابع حق باشه، هیچ کسی فرقی نمیکنه. همه ی حقوق هم امیرالمومنین علیه السلام فرمودن و امام سجاد طرفینیه، هم تو نهج البلاغه داریم هم تو فرمایشات امام سجاد. یعنی اگر فرض کنید پدر بر فرزند حق داره، فرزند هم بر پدر حق داره. اگه زن بر شوهر حق داره، شوهر هم بر زن حق داره. اگه دوست بر دوست حق داره، هر دو بر هم، همسایه ها بر هم، همه حقوق طرفینیه، همه حقوق طرفینیه. پس حق و محترم بشموریم، جهل الحق نباشه. بعد این بند خدا سوال میکنه، میگه که اما الحق فلا اجهل. آقا اینی که شما میفرمایید من نسبت به حق تابعم، ولی غمس لا ادری ماهو، اما غمس رو نمیفهمم چیه، منظورتون غمس چیه؟ با غای غین و صاد که معنی کردیم. حضرت فرمودن من حق قرن ناس، همین که من معنا کردم، کسی که مردم رو کوچیک بشموره، مردم رو آدم حساب نکنه. و تجبر علیهم فذلک الجبار، اگه اینجوری نیستی متکبر و جبار نیستی، ولی اگر خدای نکرده هستی، حالا به تعبیر من خودتو معالجه کن، چیز مرض خطرناکی و آدم رو خلاصه میخوابونه. خب این حدیث هم باز شبیه همینه. پیامبر فرمودن ان اعظم الکبر، ببینید تعبیر اعظم الکبر، بزرگترین تکبر، غمس الخلق، همون کلمه غمسه، یعنی تحقیر خلائق، و صفح الحق، و نادیده شمردن حق را. بعد خب این کلماتو الان ما معنیش رو الحمدلله فهمیدیم با روشن کردن ائمه. اون پرسید که ما غمس الخلق و صفح الحق منظورتون چیه؟ فرمودن یجهل الحق و یطعن علی اهله. مثلا اینایی که دستشون به جایی نمیرسه، پارتی ندارن، نمیدونم آشنا ندارن، اینا مثلا بیچاره. خب چرا باید اینجوری باشه؟ چرا باید اینجوری باشه؟ چرا حق به حقدار نباید برسه؟ فمن فعل ذلک، کسی که حق و نادیده بشموره، و یطعن علی اهله، و اونایی که دنبال حقن رو طعن بکنه، تعویل نگیره. فقط نازع الله عز و جل رداءه، که دیشب گفتیم کبریا رداء خداست، شایسته خداست. کسی کبر و بزرگی نداره. اگر کسی بخواد به اصطلاح متکبر باشه، داره با خدا منازعه میکنه در کبریاییتش. الکبریا و ردایی، حدیث قدسیه، خدا من میفهمم کبریا ردای منه. هر کس بخواد تکبر داشته باشه، نازع نیفی ردایی، داره ردای من همه میگیره، داره خودشو مثلا میخواد یه جوری مثلا یکی از صفات خدایی رو به خودش نسبت بده، علیه بالله. خب حالا بحث کبر، ببینید انقدر وسیع دامنش تا کبر اعتقادی رو میگیره. این دوتا حدیث هم من برای شما بخونم که میفرماین امام صادق علیه السلام لا یدخل الجنه من فی قلبهی مثقال و ذره من کبر، وارد بهش نمی شود. لا یدخل الجنه من فی قلبهی مثقال و ذره من کبر. این خیلی یهو تون شد، یعنی اگه قرار بشه که مثقال ذره ای از کبر تو دل کسی باشه وارد بهش نشه، پس چیکار کنیم؟ همون ول معطلین؟ این سوال جدی مطرحه. این چه کبریه؟ این حدیث ششم این بابه، حدیث هفتمش هم که پشت سرشه میخونم تو ببین این چه کبریه. بله کبر درجات داره، کبر درجات داره. اون درجه بالایی که آدم رو از بهشت محروم میکنه، این درجه بالاشه. الان یه حدیث رو ببینیم. این محمد ابن مسلم از روات احادیث ماست که هم امام باقر و هم امام صادق علیه السلام رو درک کرده. گاهی که میخواد حدیث بگه میگه ان احده ما، یکی از این دو امام فرمودن. حالا فرقی هم برای ما نمیکنه دیگه، امام صادق بفرمون امام باقر بفرمون فرقی نمیکنه. لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من الكبر. کوچکترین مثقالی از کبر اگه تو دل کسی بود، لا يدخل الجنه، وارد بهش نمیشه. این بند خدا میگه استرجعتو، گفتم انا لله و انا اليه راجعون، یعنی با مصیبتا پس هممون بدبخت شدیم. ببینید حقیقتا اگه قرار بشه که هر درجه ای از کبر انسان رو از بهش محروم بکنه، خب همه ول معطلن، چون همه یه درجه متأسفانه گرفتارشن. یعنی من خدا نکرده نسبت به زیر دستام فکر میکنم بزرگترم دیگه، فکر میکنم برترم، حتی اگه یه زیر دست داشته باشم. مثلا معلم نسبت به شاگرد احساس میکنه برتره، که واقعا اینجور نیست، اصلا اینجوری نیست. یعنی هیچ دلیلی نداره که چون مثلا بنده معلم یکی بودم من برتر باشم. نه، رب حامل فقه الا من هو افقه من، خدا منو بخواد واسطه قرار داده که یه چیزی برسونم. هیچ دلیل نداره که اون نفعی که میبره بیشتر از من نباشه، ممکن اون ببره، اون نفعو ببره. اتفاقا اون کسانی که شر الناس منزلتن یوم القیامه، تعبیر پیامبره، شر الناس منزلتن یوم القیامه، کیها فکر میکنین؟ که ها به ابوذر، این حدیث مهم است که پیامبر به ابوذر فرمودن شر الناس منزلتن یوم القیامه علما، علما، علما که به اسم تاج سر همه، علما که نور جامعه مال اوناست، علمایی که شاگرداشون ازشون بهره بردن و عاقبت به خیر شدن، خودشون گیر کردن چون عمل نکردن به علمشون، چون عمل نکردن به علمشون. شر الناس ندامتن، پشیمون هم میشن، روز قیامت پشیمون میشن که ای بابا ما وسیله شدیم، یه عده از روی پل وجود ما رد شدن، سعادتمند شدن، ما اینجا گیر کردیم. یعنی دلیل نمیشه که یه معلم و یه مربی حتما از متعلم و متربی برتر باشه با معیارهای خدایی ها. حالا این که حقوق میگیره، خب حقوق میگیره که چه مادیه، این که ملاک نیه، نزد خدا مهمتر و مقربتر باشه. خب پس گفت این بنده خدا انا لله و انا اليه راجعون، یعنی کار ما زاره، پس هممون جهنمی شدیم. حتی فهمیدم مالکت هست درجه، چرا اینجوری، چرا گفتی انا لله و انا اليه راجعون؟ گفت لما سمعت منک، شما گفتین که حال من گرفته شد. فرمودن لیسه حیث و تذهب، نه این فکری که تو کردی غلطه، اونجایی که رفتی درست نیست. انما اعنل جحود، من منظورم از کبر اینجا جحود بود. جحود یعنی انکار، یعنی انکار خدا، یعنی شرک به خدا. چیه شرک به خدا؟ بالاترین درجه کبره. و این جالب و عجیبه که شرک بالاترین گناه تو عالم، ان الله لا یغفر ان یشرک به، تو قرآن داریم و یغفر ما دون ذلک لمن یشا، خدا شرک رو نمیبخشه. اما ما دون ذلک، ما دون شرک رو برای هر کسی که خودش بخواهد میبخشه. خب این شرکی که خدا هیچ جو نمیبخشه یکی از درجات کبره. خب کبر چقدر وسیعه، یعنی کفر و شرک هم در بر میگیره. کبر در برابر خدا شرک میاره، کبر در برابر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله کفر میاره، کبر در برابر ائمه طاهرین باز آدم و کافر و بیدین و بی ایمان میکنه. اینا همه کبره. میرسیم به کبر در برابر بندگان خدا. کبر در برابر بندگان خدا فسقه، نه کفر. یعنی گاهی ما میگیم کفر، گاهی میگیم فسق. کفر در برابر ایمانه، فسق هم در برابر ایمانه، اما فسق عدالت آدمو از بین میبره، نه ایمان آدمو سلب بکنه. کفر ایمانو سلب میکنه. میخوام به شما عرض بکنم تو فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، اونی که میتونه آدمو به کفر و شرک و انکار ولایت ائمه برسونه، همین کبره. همین کبره، یعنی چه درد و مرض شدیدیه. یعنی کفر اعتقادی، به اصطلاح دیگه کفر اعتقادی، چون کفر معنی کفرانم میده، ولی کفر اعتقادی که همون شرکه که آدمو از بهشت محروم میکنه، که آدمو جهنمی میکنه، اینم یه درجه از کبره. یعنی ماهیت کبر چه در برابر خدا، چه در برابر پیامبر امام و چه در برابر بندگان خدا یکیه. منتها چون خدا خداست، کبر در برابر خدا آدمو جهنمی میکنه. چون پیغمبر پیغمبر خداست، کبر در برابر پیامبر انسانو بی ایمان و کافر میکنه. کبر در برابر ائمه انسان رو از دایره دینداری اصلا کلا خارج میکنه. ولی کبر در برابر بندگان خدا آدمو فاسق میکنه. فسق هم خروج از ایمانه، از عدالت ساقط میکنه. یعنی آدم نمیتونه پشت سر آدم متکبر نماز بخونه، این میشه اثر دنیاییش. و اینم جدی باید گرفت، چون مرحوم علامه مجلسی تو بحث کبر بهار اینو قشنگ بازش کردن. حالا من دارم خیلی به اصطلاح خلاصه و مختصر و مفیدش رو عرض میکنم، همونی که اشاره کردمه. یعنی شما هر کسی رو دیدید ولو فاسق، ولو متجاهر به فسق، حق نداریم اون رو پستر از خودم بشموریم. چرا؟ به دو دلیل. یک، اینکه چه بسا توبه بکنه از اون فسقش و از اون گناهش برگرده و خدا او رو پاک کنه، ولی بنده که الان گرفتار این فسق نیستم گیر بیفتم و مبتلا بشم به بدتر از این. هر گناهی رو ای گفتم که من اصلا گرفتارش نمیشم، باید بترسم شاید یه روزی خوردم زمین در همین گناه. و به دلیل دوم این که شاید لعل، شاید که خیرهو باطن شرهو ظاهر، شاید شما شرش رو داری میبینی اما یه خیر باطنی داری که شما خبر نداری، خدا میدونه. واسه همین جمعش چی میشه؟ اون جمع برداری، به قول من جمع برداریش، آیا خدا ازش راضی یا نه؟ ممکن از او راضی باشه، از بنده راضی نباشه. پس حق ندارم کسی رو من نسبت بهش تکبر داشته باشم، یعنی خودم رو برتر از او بشمارم، نه در قلبم نه در عملم. در عمل یعنی چی؟ چون صفات اخلاقی اینجوریه، ریشه قلبی داره، بروز ظهور خارجی هم داره. یعنی اگه مثلا من فرض کنم تو خیابون دیدم، حالا از کجا که مثلا من برتر از اونم، خب اول تعارف کنم به او. حالا چون مثلا چون بنده لباسم این جوریه، مثلا حتما بعد من بعد جلو برم. کی گفته؟ من به چه دلیل؟ یعنی کی گفته که با لباس مثلا خدا به کسی درجه میده؟ یه کسی به سلمان که میدونی چه مقامی داره، گفتش آقا سلمان ریشش به اصطلاح یه کمی تنک بود، ریش پر چین اینجوری نداشت، و اینو اسلام از خرش میکردن بعضی این عربای بیدین. بعد یه کسی اومد مسخره کنه ایشونو، گفت ریش تو بهتره یا دم سگ؟ این چه سواله؟ ببینی خود این سوال توهینه. سلمان میشه آدم عاقلی بود، نه عصبانی شد نه داد کشید هیچ. خب اگه مثلا به سلمانی که خود پیغمبر فرموده من نا اهل البیت کسی توهین بکنه، سلمان با چه کارش بکنه؟ بل ریزش بکنه. خیلی با متانت فرمود که اگر این ریش منو به بهش برسونه و نجات بده، این از دوم سگ بهتر. اما اگه همین ریش منو نجات نده و گیر بندازه، این دوم سگ ریش من بهتر. من این جوابو، یعنی کاملا تربیت شده دست پیغمبر و امیرالمؤمنینه. ما باید اینو ملاک قرار بدیم. خب انشالله که خدا هممون رو از این صفت رذیله تکبر به تمام درجاتش انشالله نجات بده. اول عرضمون توجه به وجود مقدس امام زمان پیدا کردیم، آخرم این نکته یادم اومد، این حدیث رو برای شما عرض بکنم. بنیامین رو که میشناسیم، برادر حضرت یوسفه، که خب با برادرهای دیگه فرق داشت، سهیم نبود تو اون جرم و جنایت اونها، وقتی که بعد از 18 سال فراق رسید به یوسف، یوسف ازش پرسید که خب بچه داری؟ گفت آره. چند تا بچه داری؟ گفت 3 تا پسر دارم. گفت اسمشون چیه؟ گفت اسم یکیشون دمه، یعنی خون. اسم یکیشون ذئبه، یعنی گرگ. ذئب یعنی گرگ. اسم یکیشون هم قمیصه، یعنی پیراهن. حضرت یوسف پرسی این چه اسمایی گذاشتی؟ حالا مثلا به هر زبونی. گفت برای اینکه من یه برادری داشتم، خیلی اون برادر رو دوست داشتم، یوسف. اون برادرای دیگه من نامردی کردن، اینو یه روز انداختن تو چاه و بلا سرش آوردن، اومدن یه پیراهن خونی رو به دروغ به بابام نشون دادن، گفتن این پیراهن یوسفه. من این 3 تا اسمو انتخاب کردم برای بچه‌هام که هر موقع یکیشونو صدا میزنم یا میشنوم یاد یوسف بیفتم. خون یاد یوسف میندازه، پیراهن یاد یوسف میندازه، گرگ یاد یوسف میندازه. این یه الگوس برای اینکه ما یوسف زهرا سلام الله علیها رو گمش کردیم. باید بهانه برای خودمون جور کنیم که به هر بهانه یاد مولامون بیافتیم، غفلت نکنیم. او از ما غفلت نمیکنه، یک لحظه از ما غفلت نمیکنه. انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. ما نه اون مراعات شما رو فراموش میکنیم، نه یادتون رو فراموش میکنیم، نه کوتاهی میکنیم در اینکه به شما رسیدگی بکنیم. ولا لا ناسین لذکرکم، مهملین المراعات، یعنی هواتون رو داریم. اینو میفهمیم ما؟ اگه میفهمیم بعد اینو ابرازش کنیم. ما چی کار کردیم؟ بی معرفتی نکنیم. میشه گفتین داری تو همون معرفت داشتنه که لوتیا دارن. اینجوری حق این پدر بزرگواری که همیشه هوای ما رو داره ادا میکنیم یا نمیکنیم؟ هر کس ادا میکنه خوش به حالش، هر کی ادا نمیکنه و خودش رو شرمنده میبینه مثل بنده، بیا توبه بکنه و از یوسف زهرا سلام الله علیها بخواهد که از او درگذرد. وقتی که یوسف پدرش یعقوب بعد از 18 سال به او رسید، پرسید، ببینید چقدر یوسف آقا بوده، پرسید حضرت یعقوب از یوسف که برادرات باهات چه کردن؟ انقدر آقا بود. گفت بابا نپرس برادرام با من چه کردم، بپرس خدا با من چی کار کرد. یعنی انقدر آقاست که نمیخواد بد کردن برادرها رو حتی به زبون بیاره و یادش بیاد. اما یوسف ما آقاتر از اون یوسف، امام اون یوسف، پیشوای اون یوسف. یعنی یوسف صدیق شاگرد امام زمان، افتخارش اینه که دنبال روح امام زمان باشه. ایشون هم خیلی آقاست و خیلی آقاتر از اینه که ما فکر بکنیم. اگه بریم در خونش، انشالله بزرگواره و ما رو رد نمی کنه و گذشته یه بد ما رو به یادمون نمیاره و ما رو با همینی که هستیم انشالله میپذیره، به شرط اینکه توبه کنیم و برگردیم و اون حقی که ازشون ضایع کردیم رو بتونیم انشالله جبران این حق رو بکنیم. خب باز من دلم نمیاد که از حضرت رقیه سلام الله علیها بگذرم. عرض به خدمتتون کتابی است به نام معال سبتین، کتاب بسیار معتبر و قوی است. اینجا عبارتی داره عجیب که میخوام برای شما عرض بکنم. یکی از اون مواردی که چون قبر مطهر حضرت رقیه در دمشق، ان شاء الله خدا قسمت همتون بکنه، حالا اونایی که رفتن دیدن، اونایی که ندیدن ببینن حتما. من خودم قبل از اینکه برم اصلا حال خاصی، مثلا حس خاصی به قول امروزی نداشتم نسبت بهش، ولی وقتی یه بار رفتم دیدم اصلا خیلی عجیبه حس آدم تو حرم حضرت رقیه سلام الله علیه. و اونجا یه زیارتنامه دیدم برام عجیب بود. مرحوم عاشق جواد تبریزی از مراجع معظم تقلید، از شاگردان مبرز مرحوم آقای خویی بوده ایشون، یه زیارتنامه دارن اونجا، مثلا به تابلو زدن بزرگ. ایشون زیارتنامه نه این که بگه مثلا از معصوم نیست، برای عباراتیست که خود ایشون به اصطلاح زیرش نوشته جواد تبریزی. و اهل سنت هم میان اونجا توسل به این نازدانه و باقی دختر سید الشهدا پیدا میکنه. و خب این وجود مقدس به کوچکی سنش نگاه نکنیم، حاجت های بزرگ رو خدا با شفاعت ایشون عنایت میکنه که باز یادمون نره صدر حاجاتمون این باشه که خدا دل مقدس امام زمانمون رو شاد بکنه با شفاعت عمه اش حضرت رقیه سلام الله علیها. چندین بار ظاهرا تو تاریخ این قبر در معرض تخریب قرار گرفته، مثلا آب افتاده توش یا مثلا داشته خراب می شده و مجبور شدن تعمیر بکنن. وقتی بعدشون تعمیر بکنن اون وقت دستشون رسیده به این بدن مطهره حضرت رقیه سلام الله علیها که توی نقلی که به اصطلاح مال تقریبا 160 سال پیشه که من دیشب داستانشو تو مجلس بعدی منابطه عرض کردم، اینجا الان نمیخوام دیگه عرض بکنم طول میکشه، خلاصش اینه که یه سید بزرگواری در اون 160 سال پیش بود که بعد از 4 تا خواب متوالی در 4 شب متوالی که خودش و بچه هاش دیدن، به اذن حاکم دمشق رفت که به اصطلاح این قبر رو تعمیر بکنه، چون مسیر آب منحرف شده بود به قبر افتاده بود و داشت قبر رو تخریب میکرد. ایشون وقتی میره میبینه، و جالب یکی از دوستان ما امروز شنیدم که نقل کرد که نوه و نواده این سید ابراهیم دمشقی رو ایشون دیده بود که الان باید باشه نوادگانش هستن، و ازش پرسیده بود این قضیه که تو کتاب ها از جد شما نقل شده راسته یا نه، گفته بله راسته، جد ما بوده. و یه چیزی اضافه کرده بود از اون چیزی که تو این کتاب ها آمده، تو منتخب تواریخ داستانش اومده، ولی یه چیزی ایشون اضافه کرده بود و اون این بود که وقتی جد ما، چون نقل اینجوریه، مرحوم سید ابراهیم دمشقی 3 روز این بدن مطهر رو دستش نگه داشت و به عنایت الهی و به حرمت حضرت رقیه سلام الله علیها تو این 3 روز نه نیاز به تجدید وضو پیدا کرد، نه نیاز به غذا پیدا کرد، همش هم گریه میکرد. بعد نقل کردن که ایشون فکر میکرده که کفن شدن حضرت رقیه، ولی دیده بود نه، تو پیراهن خودش مدفون شد. اون وقت به برکت این دستایی که 3 روز این بدن رو نگه داشته بود رو دستش، بعد از این قصه هر کس مار گزیده بود، نمیدونم یه مشکلی پیدا کرده بدنش، دستش رو میزد به این مثلا دست سید ابراهیم بهش میخونی شفا پیدا میکرد. و عجیبتر این که این بنده خدا انا خودش هست به این دوست ما گفته بود که این به اصطلاح برکت و این ویژگی در نسل ایشون باقی مونده، الان هم هستن تو نوادگان ایشون کسانی که اگر کسی مشکلی داشته باشه این دست بزنن دستش شفا میده. اون وقت عبارتی که میخوام برای شما بخونم که خیلی سوزناکه اینه که تو مآل سبتین داره، که یه موقعی که حالا این مال یه حادثه دیگه است، شاید قبل از بحث مرحوم سید ابراهیم دمشقی بوده، وقتی که این بدن مطهر رو دیدن که به اصطلاح تو اون پیراهن، خب پیراهن یه لا بیشتر نیست، با کفن که 3 لاس 4 لاس 5 لاس فرق میکنه. عبارت اینه: ازن هیه بنتون صغیره، یه دختر کوچیک، کان متنها مجروحن من کثرت ضرب، معلوم بود که بدن دختر 3 ساله زدن داره، یعنی اینقدر خباثت، اینقدر حرومزادگی. عبارت کان متنها یعنی بدن شریفش، مجروحن من کثرت ضرب، از کثرت کتک خورد مجروح بود بدنش. شما حال حضرت زینب سلام الله علیها رو ملاحظه بکنید، وقتی که این کاروار بزرگشون حضرت زینب، چون حضرت زین العابدین علیه السلام به عنایت الهی در شرایطی بودن که خلاصه باید علیل به نظر می آمدن و علیل هم بودن، یعنی بیمار بودن که یه موقع قصد جان ایشون رو دشمن نکنه، قافل سارار عمه سادات حضرت زینب کبرا. در واقع همه اینا به ایشون سپرده شده بود. حالا میخواد از شام بعد از اون مصیبت ها بیاد بیرون. با رقیه اومدن بی رقیه بد برکرد. چه حالی داشت حضرت زینب؟ شما اینو بدونین، حضرت زینب بعد از عاشورا چند روز تونستن بمونن تو دنیا. اینو اما پرسیدن و ما تحقیق کردیم دیدیم کمتر از 7 ماهشون بعد از عاشورا زنده بود. یعنی انقدر مصیبت وارد شد، نقل میکنه 200 روز، کمتر از 7 ماه این فشارها که به حضرت زینب اومد. و توی کتاب امروز دیدم که خودشون فرموده بودن که موهای سر من به خاطر رقیه سفید شد، پشت من به خاطر رقیه خمیده شد. به هر زحمتی بود این امانت رو تو شام گذاشتن و اومدن بیرون، رفتن به سمت کربلا، اربعین رسیدن کربلا. حالا میخواد با برادر سخن بگه، برادر امانت تو بردم، به امانت رو از من گرفتن، نتونستم برش گرد بودم. با چه رویی با برادر سخن بگه؟ دل کندن حضرت زینب از کربلا در اربعین خودش ماجرایی است. حالا میان از این منزل رد میشن، میرسن مدینه و اهل مدینه میبینن کاروان همه اومدن. دختر امام حسین کجاست؟ شعرهای هستش که به حضرت زینب نسبت میدن که یا هلال لما استتم کمالا. وقتی که در کوفه سر مقدس برادر رو حضرت زینب دیدن، شروع کنه با این سر سخن گفتن. بعد یه بیتش اینه که اگر با من سخن نمیگی فاطمه صغیره فاطمه صغیره کلمها، با فاطمه صغیرت سخن بگو برادر. فقط کان قلبه ان یذوب، دلش داره آب میشه که فاطمه صغیره همین 3 ساله یعنی عبدالله که به حضرت رقیه سلام الله علیها معروفه. خیلی برای اهل بیت مصیبت حضرت رقیه سخت بود. از این جملات ایشونم بخونم دیگه بیشتر مزاحمت نمی کنیم. ببینید در نظر بگیری این دختر 3 ساله حالا سر بریده باباش رو دیده، به جای این که درد دل بکنه بابا که بابا نبودی چه بلاهای سرم اومد، از خودش نمیگه، به باباش میگه یا ابتاه من ذل الذی خذبک بدمائک. بابا چه کسی محاسن شما رو و سر شما رو با خونت خضاب کرد؟ یا ابتاه من ذل الذی قطع وریدک، رگهای گردنت رو، گلوی بریدت رو، کی برید این گلو رو؟ من الذی ایتمنی علی صغر سنی، کی منو یتیم کرد با این کوچکی و صغر سنم؟ تو میرسه به این که یا ابتا لیتنی لکل فدا، بابا کاش کی فدای تو شده بودم. لیتنی قبل هذا الیوم امیا، کاش کی قبل از امروز کور شده بودم. لیتنی توسط تو تراب، سر به خاک گذاشته بودم. لا ارا شیبک مخذبن به دما، نمی دیدم محاسنت رو که خضاب شده باشه با خونت. خدایا قسم میدیم تو رو به محاسن خضاب شده یه به خون ابی عبدالله علیه السلام، منتقم خون ابی عبدالله رو همین امشب امر فرجش رو اصلاح بفرما. خدای راه کربلا و زیارت سید الشهدا رو برای همه این محبین و عزیزانش به راحتی و عافیت کامل باز بفرما. خدای همه بیمارانی که الان محتاج دعا هستند و با تب و رنج و بیماری دست و پنجه نرم میکنن، همشون رو به آبروی حضرت رقیه سلام الله علیها شفای کامل عنایت بفرما. صلوات تقدیم.